رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ساعت 5:30 صبح روز دوشنبه 26 مای سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز می کنم. ولی قبل از آن به اطلاع شما می رسانم که نشرات صدای آمریکا در اسدآباد ولایت کنر دوباره قابل شنیدن است و شنوندگان ما در منطقه می توانند برنامه های ما را استماع نمایند. اکنون توجه فرمایید به مشروع اخبار. در پی اعلام محکومیت یک تبعه آمریکایی چینایی تبار به 10 سال زندان از سوی سخنگوی قوای قضایی ایران، یک مقام وزارت خارجه آمریکا این اقدام را محکوم کرده و خواستار آزادی شهروندان آمریکایی شد. غلام حسین محسینی عجایی سخنگوی قوای قضایی ایران روز یک شنبه در نشست خبری خود فرد را تبعه آمریکا با تابعیت یک کشور دیگر معرفی کرد و گفت وی در جهت جمهوری اطلاعات فعالیت می‌کرد، به زبان فارسی تسلط داشته و مطالعات در زمینه ایران شناسی داشته است و قصد داشت به آرشیوهای ملی ایران دست پیدا کند. قرار است یک محکمه نظامی اردن امروز دوشنبه در مورد 3 عسکر آن کشور که متهم به کشتن 3 مشاور نظامی آمریکایی در یک پایگاه نظامی اردو می باشند حکم صادر نماید. این قضیه میان ایالات متحده و متحدینش اردن و سایر کشورهای منطقه باعث کشیدگی روابط شده بود. اردن ابتدا تذکر داده بود که عساکر آمریکایی با نادیده گرفتن روند دخول به پایگاه باعث تحریک گلوله‌باری شده بودند. ایالات متحده با این ادعای اردن مخالفت نمود و این ادعا بعداً از قضیه برداشته شد. جزای این نوع جرم در اردن 20 سال زندان می باشد. یک سروی تازه نشان می دهد که محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در بین امریکایان از ماه اپریل به این طرف پایین آمده است. یک سروی مشترک روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC نشان می دهد که محبوبیت ترامپ از 42% به 36% پایین آمده است. از سوی دیگر تاییدی آقای ترامپ از طرف مردم از 48% به 58% بالا رفته است. با اینکه جنگ موصل در سرانجام پس از 8 ماه مبارزه و با هماهنگی نیروهای مسلح عراق، پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی برابر آمریکا و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران به پایان رسید، شبه نظامیان این گروه همچنان در موصل مستقر هستند. آنها میگویند بودن آنها برای کمک به بازسازی و ایجاد ثبات در این دومین شهر بزرگ عراق ضروری است. کار بازسازی و احیا و بازگشت باشندگان موصل که تمامی هستی خود را طی 3 سال تسلط افرادگرایان داعش از دست دادند، با اندازه آزادسازیان مشکل بزرگی در برابر حکومت و مردم عراق خواهد بود. با آزادسازی شهر موصل از دست جنگجویان داعش، بمبگذاران انتحاری این گروه هنوز ممکن است در نقاط مختلف شهر و یا در حفره‌هایی که در زمین ایجاد کردند مخفی شده باشند. در این گزارش آمده است که 45,000 شهروند سوری که توسط رژیم اسد در زندانها تحت شکنجه جان باختند شامل این گزارش نمی باشند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حملاتش را بر اتحادیه اروپایی افزایش داد و گفت ترکیه باید راه خودش را تعقیب نماید و تعهد نمود که در صورتی که پارلمان ترکیه به تصویب برساند وی جزای اعدام را دوباره در آن کشور احیا خواهد کرد. وی این سخنان را هنگام افتتاح یک بنای یادگاری به یادبود حدود 250 نفری که در جنگ با کودتاچیان در سال گذشته کشته شدند بیان داشت. آقای اردوغان در سخنرانی به هزاران نفری که در محوطه گرد هم آمده و بیرقهای سرخ در دست داشتند گفت با وجودی که ما شهدای من را زیر خاک دفن کردیم، اما آنان در قلب‌های ما زنده اند. حکومت ترکیه پس از کودتای ناکام 15 جولای سال گذشته هزاران نفر را به اتهام دست داشتن با کودتا بازداشت یا هم از وظیفه برکنار کرده است. در نتیجه زد خورد میان پلیس و مردم جزیره رود نیل مصر، حداقل یک نفر کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. درگیری میان مردم محل و پلیس در منطقه الورق پس از آن رخ داد که پلیس دست به تخریب منازل رهایشی زد که به صورت غیر قانونی اعمال شده بودند و محمد عبدالعزیز مأجور به بدلشناس مشهور افغان به عمر 72 سالگی در هند وفات یافته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز کرده باشید. به همین آرزومندی گزارش اول را از افغانستان آغاز می کنیم. عطا محمد نور والی بلخ بار دیگر حکومت وحدت ملی را به باد انتقاد گرفته و ارگ را به انحصار قدرت و مدیریت استبدادی متهم کرده است. آقای نور در یک گرد همایی در شهر مزار شریف گفت که شرکای بین المللی افغانستان نباید در برابر احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان طرف قرار بگیرند. این گزارش را از خبرنگار ما میرویس بیژن میشنوید.
عطا محمد نور والی بلخ بار دیگر حکومت وحدت ملی را به باد انتقاد گرفت و ارگ را به انحصارگری قدرت و مدیریت استبدادی متهم کرد. عطا محمد نور در یک گرد همایی در مزار شریف گفت که شرکای بین المللی افغانستان نباید در برابر عذاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان طرف قرار بگیرد.
ائتلاف ما ائتلاف محکم و استوار است، شکنه نیست. برتان اطمینان میتونم که ما کمربندای ائتلاف خوب کش کردیم، مطمئن شد مالی آمدیم برای شما معرف بزنیم. ما از شریکای بین المللی خود میخواهیم که در امور ما اضافه از حدی که کمک میکنن مشوره میتن، بعدی که لازم است که ما نیاز داریم در تخصص از او عدول نکنن، لطفاً بگذارن که خود افغان هم ظرفیت ها و توانه های خود به خرج بدن و علی و علی ائتلاف ما هم دانشینی نکنن.
انگشت انتقاد تند عطا محمد نور والی بلخ و یکی از اعضای ائتلاف نجات افغانستان پس از آن ارگ و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را نشانه میگیرد که پیش از این تشکیل ائتلاف از سوی آقای نور، جنرال عبدالرشید دوستم و محمد محقق واکنش‌های ارگ ریاست جمهوری را امرا داشت. با اشاره به اظهارات سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و اعلامیه اتحادیه اروپا در پیوند به قضیه عبدالرشید دوستم و احمد اشچی، آقای نور گفت که این قضیه نیز سیاسی شده است. آقای نور مدعی است که صلاحیت‌ها از هم وزیران و والیان گرفته شده و تمام قدرت و صلاحیت در محدوده ارگ انحصار شده است. ولی بلخ هشدار داد در صورتی که پای حکومت برای اصلاح راست نشود، هزج کمک دریغ نخواهد کرد.
ما میخواهیم که صلاحیت ها اعاده شود. صلاحیت های وزیرا، صلاحیت های رئیس ها، صلاحیت های تمام ادارات باید اعاده شود. در غیر او فشار ما سر حکومت بیشتر خواهد شد.
والی بلخ گفت که بزودی در یک اجتماعی 100,000 نفری در کابل اعلامیه تشکیل ائتلاف جدید نهایی شده و اعضای رهبری و کمیسیون های آن معرفی خواهد شد. به باور آقای نور، بیکاری، انحصارگری قدرت و بی‌برنامگی از مشکلات اساسی حکومت وحدت ملی است. او افزود که برای رفع این مشکلات به عمل ابزار متوسل شده و با حرکت های مدنی و حمایت مردمی در صدد اصلاحیان برخواهد آمد. با باور کارشناسان، ضعف مدیریت دلیل اصلی تشکیل ائتلاف‌های پی در پی در افغانستان بوده است. امید صفوت از آگاهان سیاسی به صدای آمریکا گفت:
در واقع کمکاری‌های حکومت یا پسمانی حکومت از وعده‌هایی که برای مردم افغانستان داده بود و بعداً سبک پنداشتن انمی توقعاتی که مردم داشت، همیشه که پی دیگه امی ائتلاف ها را وجود آورده که امی ائتلاف برداشت شخصی ما است که نه ناشی از طرح و بعضی گفای دیگه اپوزیسیون دولت افغانستان است، بلکه ناشی از ضعف مدیریت در حکومت هست.
همزمان با این، یک نهاد تحقیقاتی در واشنگتن هشدار داده است که افغانستان در تنش‌های فلج کننده سیاسی گیر مانده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با وجود تماس‌های مکرر خبرنگار رادیو آشنا با ارگ، در این ارتباط تا کنون عکس‌العملی به دست ما نرسیده است.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
در حالی که واشنگتن روی پلانهای ارسال سربازان بیشتر به افغانستان کار می کند، نیروهای آمریکایی در افغانستان در تشکیل اردوی افغانستان در میان جنگی که قماندانانشان می گویند که به بن‌بست کشیده شده است دخیل می باشند. محمد احمدی شرح گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می دارد.
کار آموزش و ایجاد سیستم‌های لوجستیکی عصری برای اردوی افغانستان که بسیاری سربازان آن نمی‌توانند بخوانند و بنویسند، بتی و اغلب کار ناامیدکننده است. جنرال راجر ترنر که رهبری نیروی ویژه نیروهای آمریکایی را در ولایت هلمند 5 سال قبل رهبری می‌کرد و به حیث قماندان حدود 300 سرباز پیاده نیروی بحری ایالات متحده در امر آموزش و مشورت اردو و پلیس افغانستان به این کشور برگشته است، میگوید که آزمون‌های زیادی پیش روست. وقتی که سربازان پیاده نیروی بحری آمریکایی در سال 2014 هلمند را ترک کردند، آنها انتظار برگشت را نداشتند، اما تشکیل اردوی افغانستان از آنچه پیش بینی شده بود بتی‌تر شده است. بسیاری مسائلی که آموزگاران مثل بهبود رهبری اردو و خارج کردن سربازان از پسته‌های تلاشی آسیب‌پذیر روی آن تمرکز می‌کنند، مواردی است که مشاورین آمریکایی برای چندین سال آن را توصیه کرده‌اند. شورشیان 5 ولسوالی از 14 ولسوالی در ولایت هلمند را در کنترل دارند و برای تصرف باقی آن می‌جنگند. شورشیان بیرون مرکز شهر لشکرگاه پایگاه قوی دارند. عصمت الله غروال، عامل استخبارات قلوردی 215 اردوی افغانستان، گفت که آنها ممکن است نتوانند از ولایت هلمند دفاع کنند. مرکز ولسوالی ناوه در نزدیکی لشکرگاه مرکز هلمند 9 ماه است که در دست مخالفین است. جنرال محمد غنی ابرار، قماندان قلوردی 215 میوند، گفت که نیروهای آنها در 10 کیلومتری مرکز این ولسوالی رسیدند. جنرال ابرار گفت که در این عملیات تا حال 22 تن از طالبان مسلح کشته شده و 11 تن دیگر مجروح گردیدند.
در این عملیات هماهنگی خوبی بین نیروهای هوایی، اردوی ملی و ARC موجود بود و نیروهای ما توانستند تمام استحکامات دشمن را نابود سازند.
جنرال ابرار گفت که با موجودیت مردم در مرکز ولسوالی، عملیات با احتیاط به پیش می رود. همچنان هدف دیگر این عملیات پاکسازی ماین‌های تعبیه شده است که حتی ساختمان‌های مرکز ولسوالی نیز ماین‌گذاری شده است. مردم از نیروهای دولتی خواستند که عملیات را تکمیل کرده عقب نشینی نکنند. سقوط ولسوالی نابه خطری را متوجه مرکز هلمند نیز ساخته است. در حالی که قماندانان آمریکایی اعلام می‌کنند که افغانستان با بن‌بست مواجه است، وزارت دفاع ایالات متحده انتظار دارد که سربازانی را بین 3000 تا 5000 نفر و جمع بیشتر از 13000 سرباز نیروهای ائتلاف که در حال حاضر در افغانستان موجود هستند علاوه کنند، اگرچه هیچ نشانه‌ای از فرستادن آنان به جنگ وجود ندارد. حضور این نیروها اصلاً تغییری را به وجود نخواهد آورد، یعنی برای شکست طالبان این نیروها نیست، بلکه برای توانمند ساختن نیروهای افغان به حدی است که آنها بتوانند به تنهایی بجنگند و شورشیان را مجبور به مذاکره سازند. از نظر جنرال ترنر، بهبودی رهبری اردو مهم است، مسئله‌ای که مشاورین ایالات متحده پیوسته بر آن تاکید کردند. اما از زمانی که ائتلاف تحت رهبری ناتو عملیات جنگی خود را در افغانستان در سال 2014 پایان داد، موفقیت مختلط داشته است.
پاکستان روز یکشنبه اعلام داشت که برای سرکوب تندروان عملیات وسیع زمینی را در نزدیک سرحد افغانستان آغاز کرده است. سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که مقامات افغان را ترغیب کردند که عملیات مشابه را در آن طرف سرحد آغاز کنند. تفصیل بیشتر در مورد را از همکار ما ژیلا سمعی میشنوید.
جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، گفت که در این عملیات یک فرقه پیاده آنان با داشتن حمایت قوای هوایی و توپچی دره رایگل در منطقه قبایلی خیبر را پاکسازی خواهد کرد. او گفت که پاکستان مقامات افغان را از این بابت آگاه ساخته و آنان را ترغیب نموده تا اقدامات مشابه را در آن سوی مرز روی دست گیرند. سخنگوی اردوی پاکستان به خبرنگاران گفت که هدف از این عملیات که به نام خیبر 4 نامیده می شود از بین بردن مخفیگاه های تندوان در یک ساحه 250 کیلومتر مربع در دره ریگال است. او گفت که گروه های طرفدار داعش مانند جمعیت الاحرار و لشکر جنگوی و طالبان پاکستانی در این منطقه حضور دارند.
تو داعش کی موجودگی وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے تو یہ آپریشن کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ داعش جو وہاں پہ اسٹیبلش ہو رہی ہے۔
جنرل غفور گفت کہ حضور گروه دولت اسلامی و داعش در این دره هممرز با افغانستان رو به افزایش بوده است و به دلیل که داعش در آنجا خود را مستقر می سازد بنابراین این عملیات لازمی بود. سخنگوی اردوی پاکستان با تاکید بر آزمون‌هایی که سربازان پاکستانی در این صحابان مواجهان گفت که دره رایگل که در نزدیکی ولایت ننگرهار افغانستان قرار دارد 8 گذرگاه داشته و قله‌های کوک ارتفاع آن به 4200 متر میرسد در آن ساحه موجود است. در این زمان جنرال غفور گفت که کار حصارکشی سرحد 2600 کیلومتری پاکستان با افغانستان و ایجاد پسته‌های امنیتی در این مسیر جریان دارد تا مؤثرانه بتوانند از نفوذ فرامرزی دهشت افغانان جلوگیری کنند. حصارکشی از سوی پاکستان در امتداد خط سرحدی تنش‌های را به میان آورده است، زیرا افغانستان خط دیورن را به مثابه سرحد رسمی بین دو کشور قبول ندارد. سخنگوی اردوی پاکستان در رابطه با انتقادهای مبنی بر عدم اقدام کشورش در برابر شبکه حقانی گفت:
پاکستان has undertaken operation against terrorists of all hues and color.
جنرال غفور گفت پاکستان علیه تمام دهشت افغانان می جنگد که شبکه حقانی هم در جمع آنها می باشد. سخنگوی اردوی پاکستان در حال خواهان همکاری افغانستان در این راستا شده است که اردوی ایالات متحده در کنار سربازان افغان عملیات بزرگ زمینی را با حمایت نیروهای هوایی علیه پایگاه های داعش در ولایات ننگرهار و کنر آغاز کردند. در جریان این عملیات در اول هفته جاری ابو سعید رهبر داعش در افغانستان در حمله هوایی قوای امریکا در کنر.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
روز یک شنبه 16 جولای 2017 میدان سبز تنیس ویمبلدن شاهد یک ریکارد جدید بود. راجر فدرر سی‌وی‌سی قهرمان 18 مرتبه جهان تنیس توانست در رقابت نهایی تورنمنت بزرگ تنیس ویمبلدن با شکست دادن چلچ سربیایی بر 19 قهرمانی جام‌های بزرگ تنیس و 8 پیروزی خودش در تورنمنت بزرگ ویمبلدن دست یابد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
رقابت روز یک شنبه راجر فدرر با چلچ در 3 پایان یافت و فدرر این بازی را با نتیجه 6-3, 6-1 و 6-4 پیروز شد. سرویس های دقیق فدرر و داشتن کنترل کامل در رقابت روز یک شنبه با بازیکن کم از کم 10 جوان تر از خودش او را به این جام طلایی رساند. فدرر ویمبلدن را یکی از تورنمنت های دلخواهش عنوان می کند.
ویمبلدن was always my favorite tournament, will always be my favorite tournament and my heroes.
ویمبلدن یکی از دلخواه‌ترین تورنمنت ها برایم بوده است. بازیکنان دلخواه من در این میدان آمدن و رفتن و فکر می کنم به خاطر و کمک آنان من امروز یک بازیکن خوبتر هستم.
راجر فدرر به اسوسییتد پرس گفت بدون شک در سال آینده برای دفاع از لقب قهرمانی خود در میدان سبز حضور خواهد یافت، اما تاکید ورزید که نمیتواند هیچ چیزی را پیشگویی کند و سن 35 و 36 سالگی هم برایش کدام اهمیتی ندارد. این قهرمان 19 مرتبه جهان تنیس گفت چلچ بازیکن کارکشته است و قبل از آمدن به میدان انتظار رقابت بسا دشوارتر از امروز را داشته است. چلج کروشیایی در رقابت نهایی این جام همان سطح آمادگی را که در سایر رقابت‌ها داشت نتوانست به نمایش بگذارد. در ست دوم طوری به نظر می رسید که چلج از وضع صحی خوب برخوردار نیست و به همان دلیل نتیجه را 6-1 باخت. چلج کروشیایی در ست سوم بهتر درخشید، اما دیگر برای پیروزی در رقابت دیر شده بود و فدرر ست سوم را 6-4 برنده شد و به قهرمانی رسید. چلج به خبرنگاران گفت راجر کاملا سزاوار این قهرمانی است و ناتوانی جسمی که به خاطر بیماری عاید حالش شد یک روال عادی در ورزش و زندگی می باشد.
Very tough emotionally because I know how much I went through last few months in preparation with everything and
برایم بسیار عایز اهمیت بود. آمادگی هایی که برای این تورنمنت گرفته بودم و در جریان تورنمنت نه تنها خودم بلکه اعضای تیم من هم زحمات زیاد متقبل شدند. تلاش کردم نتیجه بهتری در این مسابقه به دست بیاورم، اما نتیجه نداد.
به خاطر گرمی هوا و نبود استکاک بیشتر در میدان سبزه تنس، اکثر بازیکنان با زیای مایات و یا هم مصدومیت مواجه شدند. نوواک جوکوویچ، بازیکن شماره یک جهان تنس، به خاطر مصدومیت آرنج دست خود در دور 1/8 از رقابت دست کشید و تعداد دیگر بازیکنان نیز در دوره‌های نخست این تورنمنت از ادامه رقابت کنارگیری کردند. فدرر در ماه آینده 36 ساله می شود و این پیروزی با در نظر داشت سن و سال این تنس باز کارشناسان و ورزشکاران پیشکسوت این رشته را متعجب ساخته است. راجر در تمام رقابت‌های این جام حتی یک ست را هم نباخت و بر تمام حریفان خود با نتیجه 3-0 پیروز شد. این بازیکن سوئیسی در سال 2017 توانست به قهرمانی جام‌های بزرگ تنس استرالیا و ویمبلدن و دو تورنمنت دیگر سطح بلند دست یابد. راجر فدرر در سال 1982 در سوئیس زاده شد و در اواخر دهه 90 میلادی در سطوح نوجوانان و جوانان به قهرمانی دست یافت. فدرر نخستین قهرمانی تورنمنت ویمبلدن را در سال 2003 کسب کرد. او ریکارد 14 بار قهرمانی سمپرس آمریکایی را نیز در 2009 در میدان سبز ویمبلدن شکست و به تاریخ 16 جولای 2017 به 19 قهرمانی جام ویمبلدن دست یافت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اژدهمین جشنواره آیفا که یکی از مراسم باشکوه اعطای جوایز به هنرپیشگان و فیلمسازان هندی است، در ایالات متحده آمریکا برگزار شد. با محبوبیت فیلم‌های هندی در سرتاسر جهان، این جشنواره در کشورهای مختلف حدود 800 میلیون بیننده داشت. مراسم جشنواره آیفا هر سال در یک شهر و کشور مختلف برگزار می‌شود و امسال در حومه شهر نیویورک ایالات متحده دایر شد و ستاره‌های سینمایی را به آمریکا کشانید. این گزارش را از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. جشنواره آیفا که شب شنبه برگزار شد، شاهد حضور ستاره‌های مشهور بالیوود مانند سلمان خان، کاترینا کیف، شاهد کپور، ششمن سنگ راجپوت و کورتی سنان بود. ستاره‌هایی که هر کدام حامیان زیادی در کشورهای مختلف و شمول افغانستان دارند.
من فکر میکنم پس از تقریبا 10 سال در این جشنواره شرکت میکنم. خیلی هیجانی هستم که بر روی صحنه هنرنمایی کنم و حمایت و استقبال مردم را شاهد باشم.
در سال 2006 مصرف گوینده پشت صحنه برای جشنواره های آیفا بودم و در سال 2013 آنها با مهربانی مرا به فیلم ها راه دادند تا به حیث هنرپیشه کار کنم و در سال 2017 به حیث بهترین هنرپیشه شناخته شدم.
هزاران تن از طرفداران بالیوود ملبس به لباس شب، ساری، شلوار و کمیس و آراسته با جواهرات چشمگیر در شام جشنواره جوایز در استادیوم مت لایف واقع در شرق رادرفورد نیوجرسی که فاصله کوتاهی از نیویورک دارد شرکت کردند.
در طول سال ما سخت تلاش میکنیم تا موسیقی و فیلم را به مردم هند در سرتاسر جهان برسانیم. این یک پیوند قوی و زیبا و مملو از محبت است و آنها برای ما و ما برای آنها هیجان زده هستیم.
میزبانان جشنواره امسال آیفا سیف علی خان، هنرپیشه بالیوود و کرن جوهر، کارگردان و تهیه کننده فیلم بودند.
این جشنواره سینمای هند به مناطق تازه تر می رسانه و افراد مثل شما و دیگران با آشنا می شن و این گونه ما قادر به فتح قلب های بیشتر با فیلم های هندی می شویم.
تحلیلگران این رشد اقتصاد هند و بودجه های بزرگتر را به دلیل افزایش مهاجرین آسیای جنوبی و افزایش نفوذ مهاجران افغان، عرب، روس و جزایر کاریب می دانند. حضور ستارگان بالیوود مانند پریانکا چوپرا در صنعت فیلمسازی و مطبوعات غرب نیز باعث آشنایی بیشتر جهان به هند شده است. انیل کپور، هنرپیشه دیگر بالیوود، در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفت جهان نیاز به فیلم‌های بالیوود دارد و شادی، لبخند، جشن و پایکوبی را همه مردم تحسین می‌کنند. در جشنواره آیفا، فیلم ای دل مشکل نامزد 8 جایزه و به تعقیب آن فیلم مستونی، قصه های ناگفته در مورد زندگی مهندرا سینگ دونی، کپتان سابق تیم کرکت هند است که نامزد 7 جایزه گردیده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پاکستان روز یکشنبه اعلام داشت که برای سرکوب تندروان عملیات وسیع زمینی را در نزدیک سرحد افغانستان آغاز کرده است. سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که مقامات افغان را ترغیب کردند که عملیات مشابهی را در آن طرف سرحد آغاز کنند. تفصیل بیشتر در مورد را از همکار ما ژیلا سمعی میشنوید.
جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان گفت که در این عملیات یک فرقه پیاده آنان با داشتن حمایت قوای هوایی و توپچی دره رایگل در منطقه قبایلی خیبر را پاکسازی خواهد کرد. او گفت که پاکستان مقامات افغان را از این بابت آگاه ساخته و آنان را ترغیب نموده تا اقدامات مشابه را در آن سوی مرز روی دست گیرند. سخنگوی اردوی پاکستان به خبرنگاران گفت که هدف از این عملیات که به نام خیبر 4 نامیده می شود از بین بردن مخفیگاه های تندروان در یک ساحه 250 کیلومتر مربع در دره ریگال است. او گفت که گروه های طرفدار داعش مانند جمعیت الاحرار و لشکر جنگوی و طالبان پاکستانی در این منطقه حضور دارند.
تو داعش کی موجودگی وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ آپریشن کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ داعش جو وہاں پہ اسٹیبلش ہو رہی ہے.
جنرل غفور گفت کہ حضور گروه دولت اسلامی و داعش در این دره هم مرز با افغانستان رو به افزایش بوده است و به دلیل که داعش در آنجا خود را مستقر می سازد بنابراین این عملیات لازمی بود. سخنگوی اردوی پاکستان با تاکید بر آزمون‌هایی که سربازان پاکستانی در این صحابان مواجهان گفت که دره رایگل که در نزدیکی ولایت ننگرهار افغانستان قرار دارد 8 گذرگاه داشته و قله های کوک ارتفاعیان به 4200 متر میرسد در آن ساحه موجود است. در این زمان جنرال غفور گفت که کار حصارکشی سرحد 2600 کیلومتری پاکستان با افغانستان و ایجاد پوسته های امنیتی در این مسیر جریان دارد تا مؤثرانه بتوانند از نفوذ فرامرزی دهشت‌افکنان جلوگیری کنند. حصارکشی از سوی پاکستان در امتداد خط سرحدی تنش‌های را به میان آورده است، زیرا افغانستان خط دیورن را به مثابه سرحد رسمی بین دو کشور قبول ندارد. سخنگوی اردوی پاکستان در رابطه با انتقادهای مبنی بر عدم اقدام کشورش در برابر شبکه حقانی گفت:
پاکستان has undertaken operation against terrorists of all hues and color.
جنرال غفور گفت پاکستان علیه تمام دهشت‌افکنان می جنگد که شبکه حقانی هم در جمع آنها می باشد. سخنگوی اردوی پاکستان در حال خواهان همکاری افغانستان در این راستا شده است که اردوی ایالات متحده در کنار سربازان افغان عملیات بزرگ زمینی را با حمایت نیروهای هوایی علیه پایگاه های داعش در ولایات ننگرهار و کنر آغاز کردند. در جریان این عملیات در اوایل هفته جاری ابو سعید رهبر داعش در افغانستان در حمله هوایی قوای امریکا در کنر کشته شد. سعید سومین رهبر این گروه دهشت‌افکن در افغانستان است که طی یک سال اخیر کشته شده است.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.